روسیه بارها قانونهای انترپول را پایمال کرده و آنها را برای انتقامگیری از حریفان سیاسیش، دیگر اندیشان و خبرنگاران استفاده کرده است. در برابر این به گفته سناتورها، خود پراکوپچوک در تطبیق استراتژی ترس و هراس که به ضعیف کردن اینستیتوت‌های دموکراتی و تقویت رژیم خودکامه ولادیمیر پوتین روانه شده است، اشتراک کرده است. قبلا نمایندگان فورم اپوزیسیونی روسیه آزاد به احتمال تعیین الکساندر پراکوپچوک بر رهبری انترپول واکنش کردند. آنها گفتند نماینده کشوری که آزادی‌های شهروندانش را نقض می‌کند و در چند جنگ اشغالگرانه اشتراک کرده است، نمی‌تواند رهبری انترپول باشد. از چنین موقع صاحبکاران از روی خط تیتوف نیز خبر دادند. آنها میگویند وزارت کارهای داخلی روسیه مسئولیت نقض بیشمار حقوق انسان را بر دوش دارد. در مراجعه‌نامه این گروه گفته شده است این نهاد با فسادکاری خدمت به ثروتمندان مشهور است و کارمندانش پیوسته به مناسبت غیر انسانی و شکنجه بازداشت شده ها متهم و مجرم اعتراف شدند. مؤلفان اظهارات از مجمع کل اینترپول دعوت کردند که به نامزدی الکساندر پراکوپچوک آواز ندهند. اوکراین نیز به این نامزد مخالفت دارد. کیف گفت که اگر نماینده روسیه در کرسی رهبری نشیند، اوکراین از این سازمان خارج خواهد شد. پس از پخش خبری داوطلبی پراکوپچوک بر رهبری اینترپول، معلوم شد که برادری همخون او نماینده اوکراین در سازمان امنیت و همکاری در اروپا است. وزارت کارهای خارجه اوکراین به این خبر واکنش کرد و گفت که نزاع با روسیه دوستان و خیشان را در دو طرف جبهه قرار داد و اطمینان داد که این خیش و تباری به فعالیت پراکوپچوک خردی در سازمان امنیت و همکاری در اروپا تاثیر ندارد. انتخاب رهبری نوی پلیس بین‌المللی یا اینترپول روز 21 نوامبر در دبی برگزار می شود. جنرال مایور الکساندر پراکوپچوک از سال 2006 معاون رهبر اداره ملی اینترپول بود. سال 2011 او رهبر اداره ملی اینترپول در نزد وزارت کارهای داخلی روسیه تعیین شد. کرمل از احتمال انتخاب پراکوپچوک به مقام رهبر اینترپول پشتیبانی کرده است. تا چند پیش نماینده چین منهون وی رهبر پلیس بین‌المللی بود. ماه اکتبر او بعد سفر به وطنش نخست ناپدید شد و بعداً بنابر آغاز تحقیق پرونده‌اش با اتهام فسادکاری از مقام استعفا داد. فعلا رهبری دوره گزارش را در اینترپول نماینده کره جنوبی کیم یونگ یانگ بر دوش دارد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
سیمان بای نزدیک به دربار پادشاهی عربستان سعودی به خبرگزاری ریتز گفتند با دنبال انتقادهای بین‌المللی از قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگاری منتقد حکومت آن کشور، شماری از اعضای خاندان سلطنتی در تلاش هستند تا مانع پادشاهی ولیعهد محمد بن سلمان بشوند. در این باره من محمد وفا‌رضازاده گزارش می‌دهم. این منبع‌ها گفتند ده‌ها تن از اعضای بانفوذ خاندان سلطنتی آل سعود در پی تغییر و جانشینی ملک سلمان 82 ساله هستند، اما تا وقتی که او در قید حیات است دست به این کار نخواهند زد. با گفته این منبع‌ها اما بعید به نظر می رسد که ملک سلمان پسر محبوب خود محمد بن سلمان را از مقامش برکنار کند. به نوشته خبرگزاری ریترز با نقل از این منبع ها، این اعضای خانواده سلطنتی در حال بحث و بررسی جاینشینی احتمالی احمد بن عبدالعزیز، برادر خردی ملک سلمان و عمک محمد بن سلمان هستند. احمد بن عبدالعزیز تنها برادر ملک سلمان است که از حمایت اعضای خاندان سلطنتی، نیروهای امنیتی و کشورهای غربی برخوردار است. شاهزاده احمد بن عبدالعزیز پس از یک سفری دوونی ماهه به خارج از کشور در ماه اکتبر به ریاض برگشت. در طول این سفر او در لندن در واکنش به یک تظاهرات اعتراضی علیه خاندان سلطنتی عربستان سعودی ظاهرا از رهبریت این کشور انتقاد کرد. گفته می شود که احمد بن عبدالعزیز یکی از تنها سه نفری است که در نشست شورای هیئت بیعت با ولیعهد شدن محمد بن سلمان مخالفت کرده است. منبع‌های آگاه در عربستان سعودی همچنین گفتند که مقام‌های بلندپایه آمریکایی در مذاکرات خود با مقام‌های عربستان سعودی در هفته‌های اخیر به طور ضمنی از شاهزاده احمد بن عبدالعزیز حمایت کردند. این منبع‌ها گفتند احمد بن عبدالعزیز برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را که محمد بن سلمان آغاز کرده بود ادامه خواهد داد و به قراردادهای نظامی دست نمی‌زند و وحدت اعضای خانواده سلطنتی را باز خواهد گرداند. واشنگتن پاست، روزنامه‌ای که جمال خاشقجی برای آن مقاله می‌نوشت، روز جمعه در گزارش ادعا کرد که سازمان استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA به این نتیجه رسیده است که دستور قتل جمال خاشقجی را محمد بن سلمان صادر کرده است. دونالد ترامپ روز 18 نوامبر گفت که تا دو روز آینده گزارش مفصلی در این باره ارائه خواهد کرد. حکومت ترکیه به طور آشکار نام از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در رابطه با قتل جمال خاشقجی نبرده و تنها گفته است که تصمیم این قتل در سطح بالایی حکومت سعودی گرفته شده است. این در حالی است که شماری از اعضای کنگره آمریکا و همچنین بسیاری از تحلیلگران در رسانه‌های بین‌المللی به این باور هستند که محمد بن سلمان دستور این قتل را داده است. استفان دوجارک سخنگوی دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش روز دوشنبه 19 نوامبر در کنفرانس خبری در نیویورک در جواب به واخوری گوتریش با وزیر کارهای خارجی ترکیه مولود چاوش اوغلو گفت
آنها درباره یمن، سوریه، قبرس و همچنین کشتار روزنامه‌نگار عربستان سعودی جمال خاشقجی گفتگو کردند. از بس که شما پرسیدید، ما هیچ گونه درخواست رسمی از جانب ترکیه نگرفتیم. اگر چیزی پیشنهاد کرده شود، ما به شما خبر می‌دهیم.
در همین حال حمایت دونالد ترامپ از حکومت عربستان سعودی و به خصوص ولیعهد محمد بن سلمان با انتقادهای در کنگره آمریکا روبرو شده است. سناتور لینسی گراهام که از نزدیکان ترامپ در کنگره به شمار می رود روز یکشنبه گفت در رابطه آمریکا و عربستان سعودی محمد بن سلمان نقش ویرانگر داشت. جمال خاشقچی که روز 2 اکتبر با کنسولگری عربستان سعودی در استانبول برای دریافت سندهای ازدواج رفته بود ناپدید شد. عربستان سعودی تا 2 هفته پس از این حادثه از آن بی‌خبری میکرد، اما بعداً روایت خود را تغییر داد و ابتدا ادعا کرد که وی در یک درگیری با موش در داخل کنسولگری کشته شد. سپس تایید کرد که قتل او قصداً صورت گرفته است.
میری شهری مسکو گفت که میزان جنایتکاری در میان مهاجران کاری کاهش یافته است. در این باره گزارش من خیرمان بخوازاده. در یک مصاحبهش با تلویزیون روسیه یک سرگی سابیانین گفت که 70% مهاجران کاری ثبت نام میشوند، پتنت میگیرند، ایزی دستان خود را میگذارند و همه این تدبیرها باعث خیلی کم شدن جنایتکاری در ولایت شده است. سابیانین در این مصاحبهش گفته است که میزان جنایتکاری تا نیم برابر کاهش یافته است. در مصاحبهش که روز 18 نوامبر پخش شد سابیانین گفت رشد نظام نظارت ویدیویی در مسکو و بهتر شدن کار پلیس باعث کم شدن جنایتکاری مربوط به مهاجران شده است. به اطلاع مقامات روسیه در زندان‌های این کشور از بیش از 618,000 زندانی کم زیادتر از 29,000 نفر آنها را خارجی‌ها تشکیل می‌دهند و از میان آنها شهروندان تاجیکستان 8,000 نفر هستند. مقررات داشتن پتنت کار در روسیه از 1 ژانویه سال 2015 در عمل جاری شد و ارزش این سند که عملاً یک اجازت‌نامه رسمی کار می‌باشد در هر منطقه این کشور فرق می‌کند. پتنتی که ارزشش در مسکو حدوداً 4,000 روبل می‌باشد باید هر ماه پرداخت شود. بنا به اطلاع خبرگزاری های رسمی روسیه تقریبا هر مهاجری 3 که با نیت کار به این کشور می رود پتنت یا اجازت نامه رسمی کار در این کشور را به دست می آورد. سال 2016 بیش از 433,000 شهروند تاجیکستان در روسیه با پتنت کار کردند. با اطلاع وزارت کارهای داخلی روسیه با روسیه با هدف کار از تاجیکستان 1.5 میلیون شهروند تاجیکستان سفر کردند. رئیس مرکز حامی حقوق سواکی با تحقیق و تحلیل وضع مهاجران و حمله به خارجی ها بر اساس عدوات نژادی مشغول است میگوید واقعا هم در سالهای اخیر میزان جنایتکاری در میان مهاجران کاهش یافته، کاری پلیس هم صفتاً بهتر شده است. الکساندر ویرخوفسکی گفت که شهردار مسکو گرچند به خاطر نمایش کاری خوبی خود در این مقام اظهارات داده است، ولی جاری شدن پتنت و مقررات نو در بخش تنظیم مهاجرت کاری توانست پیش روی قانون شکنی ها از هر دو طرف، هم پلیس مقامات و هم خودی کارگران خارجی را بگیرد. او در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت
درست است که تهیه سندها آسان تر شده است، ولی از نظر من آن چیزی که حل خود را نیافته است این حل نشده ماندن مسئله آسان بودن اخراج شهروندان خارجی می باشد. یک نقض خیلی خرد قانون شخص را تا اخراج از کشور و به مدت های سالهای طولانی وادار می کند. این مقررات هم انتخابا تطبیق می شود. معلوم است که این نظام پر از فساد است ولی سوال اساسی این است که چرا تا حال عمل میکند.
با اون که مقامات و هم فعالان نظام نوی ثبت مهاجران را همچون یک راه مؤثری به تنظیم درآوردن مقام حقوقی کارگران خارجی ارزیابی میکنند، ارزش قانونی کنونی مقام مهاجران را در روسیه در نهایت امر گرانو برای بسیاری ها سنگین ارزیابی میکنند. دانیار عثمانوف یک شهروند تاجیک تبار روسیه که گاهو برای شهروندان تاجیکستان و ازبکستان در قانونی کردن مقامشان در ولایت ولگاگراد کمک ها میکند گفت واقعا هم بسیار مهاجران درک میکنند که باید تنها در فضا و شرایط قانونی کار کنند. با گفته او اکثریت برابر رسیدن به روسیه در اندیشه تهیه سندهای قانونی میشوند و در این ضرورت نظر به سالهای گذشته خیلی بهتر شده است، ولی در نهایت امر گران بودن بسته سندها برای اجازه کار و اقامت که در ولایت ولگاگراد حدودا 30,000 روبل می شود در آغاز کار برای اکثریت سنگین است.
سرتیفیکات دانستن زبان روسی یک سند کلیدی است و پیش از همه آن را طلب می کنند. سند طبی در باره وضع سلامتی. بعد این دو می شود رفت و پتنت کار را تهیه کرد و ثبت اقامت گرفت. حالا بر اساس قانون های نو مهاجران می توانند در محل کار، یعنی در نزد شخص حقوقی نه انفرادی، ثبت نام شوند. همه این خراجات در مجموع 30,000 و یا بیشتر از این می شود.
روسیه که مکانی کاری بیش از 1,000,000 ساکن تاجیکستان محسوب می شود، نظر به ارزیابی های مقامات و هم اقتصاددانان برای سالیان نزدیک محل اصلی درآمد تاجیکستانیان باقی خواهد ماند.
شایره زلقینر و ورزشگری تاجیک در مسابقات قهرمانی باکسی جهان میانی زنان که در شهر دهلی هندوستان جریان دارد به چاریک فینال برآمد. تیم منتخبی زنانه فوتبال تاجیکستان در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی که در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می شود شرکت می ورزد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. شایره زلقینر و ورزشکاری 23 ساله تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به باکس میانی زنان که در پایتخت هندوستان شهر دهلی جریان دارد به دور چاریک نهایی راه یافت. او در رقابت ها در وزن زیر 64 کیلو در دور اول بر استفانی پینیرو اقوینو از پویرتاریکو با حساب 5-0 غالب آمد. بعدن در دوری دویم بر مارتینا شمورانز و از جمهوری چخ با حساب 3-2 دست بالا شده با چاریک فینال برآمد. مشتزنی تاجیک در دوری چاریک نهایی با دان دو از چین رقابت میکند. همین طریق شایره زلقینر و که در برابر مشتزنهای 32 کشوری دیگر به حق شرکت در دوری چاریک نهایی دست یافت، مبارزه را برای مدال قهرمانی بوکس جهان ادامه میدهد. شایره در صحبت با رادیوی آزادی گفت که 6 سال این جانب با باکس مشغول است. او افزود:
با مربی من سلطان جمشید می باشد. وقتی که من با باکس آمدم مربی من قبول کردند و با من خیلی اعتبار دادند در وقتی مشق.
ولی در مسابقات قهرمانی باکس جهان در دهلی دو مشزن دیگری تاجیک میژگانه سمد و گلمیرا اسرائیل و ناکام شدند. میژگانه در وزن زیر 57 کیلو در نخستین رقابت خود از جوسون و از کره شمالی با حساب 0-5 شکست خورد. گلمیرا باشد در وزن زیر 81 کیلو با ویکتوریا کبیکاوا از بلاروس رقابت کرد. با تصمیم داور قوازمایی در راوند اول بنابر برتری کامل مشزن بلاروسیگی قطع شد. در این مسابقات جهانی که در مجمع ورزشی به نام ایندیرا گاندی دهلی دایر شده است، 277 ورزشکار از 62 کشور شرکت دارد. آنها برای 10 مجموعه مدال ها از روی 10 درجه وزن ها تا روز 24 نوامبر مبارزه می برند. بهترین نتیجه ورزشکار زنان تاجیک در این مسابقات جهانی مدال برنجی مشزنی معروف موزونه چوری و می باشد که ماه می سال 2012 در چین به دست آورده است. خبری دیگر، دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی سلیمان بابا کلانوف در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی شرکت می‌ورزد. در این مسابقات که از 23 نوامبر تا 1 دسامبر در شهر تاشکند برگزار می‌شود، تیم‌های منتخب زنانه افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران اشتراک می‌کنند. یادآور می‌شوم دو سال پیش در تاشکند جام سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته‌های منتخب زنانه زیر 19 ساله دایر گردیده بود که در این مسابقه 4 تیم منتخب از قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران شرکت داشت. منتخب تاجیکستان از تیم‌های ازبکستان و ایران شکست خورده، بازی را با تیم قرغیزستان با نتیجه مساوی انجام داده بود.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
برقی در انتظار می آید. در تاجیکستان نخستین چرخه نیروگاه روغن را به کار می دارند. بازگشت NDS 18% در تاجیکستان خوراکواری، تحصیل و منزل قیمت می شود.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهم شنید.
شوکت همراه وزیر خارجه آبی ازبکستان روز 16 نوامبر به تاجیکستان آمده، در مراسم به کار انداختن چرخه اول نیروگاه برق آبی راغون اشتراک خواهد کرد. تاجیکستان همچنین برای اشتراک در مراسم به استفاده دادن اگریگات اول نیروگاه راغون به عنوان حکومت های قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان دعوتنامه فرستاده است. چرخه اول نیروگاه راغون با نیروی 100 مگاوات روز 16 نوامبر به کار می‌دارد. استحصال سالانه نیروی برق در یک سال تقریبا 350 میلیون کیلووات ساعت را تشکیل خواهد داد. اقتدار لایحه‌ای آن به 600 مگاوات برابر است. ماه اپریل سال آینده به استفاده دادن اگریگات دوم نیروگاه در نظر است. برای انجام ساختمان نیروگاه راغون طبق معلومات ابتدایی در مجموع نزدیک 4 میلیارد دلار مبلغ ضرور است. در نیروگاه نصب 6 اگریگات اقتداری هر کدام 600 مگاواتی به نقشه گرفته شده است که بزرگترین در منطقه آسیای مرکزی خواهد بود. شرکت هواپیمایی سکت قزاقستان از شهر آستانه به پایتخت تاجیکستان خط سیر نو باز کردن است. خط سیری که پایتخت های دو کشور را به هم می پیوندند از 14 دسامبر امسال راه اندازی خواهد شد. بنا به معلومات کمیته اویاسیون گرجانی قزاقستان، افتتاح خط سیر در همکاری با مقامات اویاسیونی دولت ها و شرکت هواپیمایی سکت در دایره فعالیت کمیته های بین حکومتی، تجارتی و اقتصادی و گفت و شنید های دو جانبه میسر گردید. گفته می شود که پروازها طریق خط سیر آستانه دوشنبه آستانه هفته دو مرات به روزهای جمعه و شنبه صورت میگیرد. عین زمان فروشی بلیط ها آغاز شده است. عین زمان از دوشنبه به استانا میتوان تنها توسط الماتا سفر کرد که به این شهر قریب همه روزه پروازهای هواپیماهای هم شرکت های قزاقستان و هم تاجیکستان انجام داده میشوند. حکومت شهر دوشنبه نیت دارد که رنگ همه ماشین های تاکسی را در شهر یگانه کند. شهرداری برای تهیه طرح نمای ظاهری واسطه های نقلیات اتومبیلی سبکروی تاکسی آزمون باز اعلان کرده است. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات شهر، آزمون با هدف به نظام در آوردن روند فعالیت واسطه های نقلیات اتومبیلی سبکروی تاکسی، راه اندازی نمودن آنها با نمود ظاهری یک رنگ در حدود شهر دوشنبه، حفظ و حمایت حقوق استفاده برندگان خدمت رسانی نقلیات گذرانده می شود. آزمون مدت یک ماه ادامه یافته، سنه 15 دسامبر جمع بست می شود. جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده آمریکا به سازمان بین المللی بهره‌نوردی شکایت برده است که مانع بیمه یا سغورته شدن کشتی های ایران می شود. حمید بعدی نژاد، سفیر ایران در بریتانیا، این خبر را در تلگرام خود منتشر کرده است. 172 کشور عضو سازمان بین المللی بهره‌نوردی هستند و قرارگاه این سازمان در لندن می باشد. نامه ایران پس از آن نوشته شد که مسئول گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد شرکت های سغورته بین المللی از پیشنهاد خدمات به کشتی های ایرانی منع شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اوایل ماه می سال جاری از سازش هسته‌ای با ایران بیرون شد و به بازگشت همه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی دستور داد. این تحریم‌ها در دو مرحله اجرا شدند. بر اساس گزارش‌ها 8 کشور چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، ایتالیا، یونان و تایوان به طور موقت از تحریم‌ها علیه ایران معاف هستند.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی برنامه. از سال نو 2019 هم در تاجیکستان مهلت امتیازی مؤسسه های خوراک عمومی به پایان میرسد و مالکان آشخانه و قهوه خانه ها موظف خواهند بود به جای 5% 18% NDS و یا انداز از ارزش اضافه شده سپارند. محاسبان میگویند NDS 18% میتواند نرخ یک طبق آشی پلاو را که به حساب میانه 15 سومانی است تا به 20 سومانی گران کند. انتظار می رود سال نوی 2019 نه تنها برای مؤسسه های ساحه خوراک عمومی بلکه برای ساحه ساختمان و مؤسسه های تعلیمی نیز گرانی انداز را با خود بیارد. قرار است انداز این عرصه ها هم از 5% تا به 18% بالا رود. تاجیکستان سال 2013 هم کدکسی نوی انداز خود را قبول کرد و طبق آن معیار انداز از ارزش اضافه شده تا 18% بالا رفت که ناراضیتی چند از بخش ها از جمله شرکت های خوراک عمومی و مکتب های خصوصی را به بار آورده بود. سال 2014 هم حکومت تاجیکستان با یک تصمیم خش معیار انداز از ارزش اضافه شده را برای شرکت های تعلیمی، ساختمان و خوراک عمومی از 18% تا به 5 پایان برد. در ریاستی سیاست اندازه وزارت مالیه تاجیکستان روز 12 نوامبر در صحبت با رادیو زده گفتند که تا به حال مؤسسه های ساحه معارف، ساختمان و خوراک عمومی از روی معیار پست کرده شده انداز از ارزش اضافه شده پرداخت می کردند. فردوس نظیروف یک مسئول وزارت مالیه تاجیکستان در صحبت با رادیو زده گفت
و یا معیار امتیاز نقطی عمل میکردن و مهلت داشت، مهلتش یکم ینوار سال 2019 خاتمه میبخشه. تعلیمی و سوال خوراکی عمومی سوال ساختمان ده معیار پس کرده شده قطعی عمل میکرد ولی بعدا مهلت چون تمام بشه.
مسئولان وزارت مالیه تاجیکستان یک طرحی تمدید این امتیاز را هم در دست دارند، اما هنوز معلوم نیست که آیا حکومت آن را قبول میکند و یا نه و کدام از ساحه‌ها شامل آن میشود. در حالی که در ایوانهای این وزارت سود و زیان NDS را برمیکشند، کمیته اندازه تاجیکستان مالکان شرکت‌ها را پیشکی از بالاروی انداز آگاه میکند. مؤسسی یک آشخانه در شهر دوشنبه گفت ناظران انداز به طور شفاهی آنها را در مورد به اصطلاح به مجرای خود برگشتن NDS آگاه کردند. با گفته این همصحبت ما ناظران انداز آنها را آگاه کردند که سر از سال نو آنها اندازی از ارزش اضافه شده 18% را پرداخت خواهند کرد. همصحبت ما میگوید بنابر حساب های او نرخ خوراک از همه پرخرید آش پلو در صورت پرداخت شدن اندازی 18% حدود 20 سومانی خواهد شد. خوراک عموم تنها ساحه نیست که در راستای NDS 18% می ایستد. مکتب و مؤسسه های تعلیمی خصوصی، لیسه و گیمنازیه ها و مرکز های آموزشی بشمار هم باید این انداز را پرداخت کنند. عبدالفتاح حاتموف مؤسس یکی از لیسه های معروف تاجیکستان که تا به حال ده ها شاگردان توانای به وای رسانده است که در آزمون های بین المللی علمی غالب آمدند، می گوید اصلا نمی فهمد که چرا مکتب های خصوصی باید NDS سپارد. او گفت
با فکر من عموماً در مکتب ارزش اضافه خودش منطق نداره، چونکه یکان مال استحصال نمی کند که با بالای وای یکان چیز زم کند. اصلاش ارزش اضافه همین دارد که شما یک کار میکنید با ارزش همون بحثلات را زیاد میکنید با میفروشید، در اینجا اینکلی گفت نیست.
این استاد ورزیده و مؤسس لیسه حاتم پیوی گفت پرزیدنت در چند از سخنرانی هایش در مورد دستگیری مکتب و دانشگاه های خصوصی حرف زد و از این رو نباید سیاست انداز زیدی گفته های سروری دولت روانه شود. بنابر مشاهده های من سطح درآمد والدین خوانندگانمان طی چند سال اخیر بلند نشده است، میگوید حاتم و افسود پرستی
قابلیت همون
مکتب
ارزش اضافه پرداخت مالی پدر و مادران به نظر من زیاد نشده ای صده است. بخوب جنوبر همین زیاد کنید نکنید که فقط شماره خواننده هم در وسط های خصوصی زیاد کم می شود. اگر شما زیاد کنید ارزشی تحصیل رو. شماره این خواننده ها تنها کم می شود چون که شماره اون پدر و مادرانی که قابلیت پرداخت مبلغ رو دارن زیاد نشده ایستودن به فکر من. مهمی رو هیچ کاری سودن.
خاتموف افسود در تاجیکستان اندیشه شکل گرفته است که گویی و مکتب های خصوصی درآمدی هنگفته دارند که کاملا دروغ است. همه پولی تحصیل را حساب میکنند، نمیپرسند که مکتب های خصوصی میز و کرسی، تخته سینف، کتاب و ژورنال و مواد های لابراتوری را از کجا دسترس میکنند. همه این خراجات دارد و آن مبلغی والدان میدهند تقریبا خرج همین میشود، میگوید خاتموف. تا کنون هم صاحبکاران تاجیک و مالکان شرکت ها در تاجیکستان از بلند بودن میزان انداز ها میگفتند. سازمان های بین المللی از جمله بانکچی جهانی نیز بالا بودن میزان انداز بندی در تاجیکستان را تصدیق میکنند. در حال حاضر بنابر گزارش سالانه دوینگ بیزنس، میزان انداز بندی عمومی یعنی تناسب بین فایده و اندازهای مختلف در تاجیکستان 81% را تشکیل میدهد و تاجیکستان از لحاظ گرانی بار اندازش در جهان در جای سوم قرار دارد. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و ما مجله را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. در انجام هفته روان قرار است در تاجیکستان اولین چرخه نیروگاه برقی آبی روغن به استفاده داده شود. در نظر است در این مراسم شخصا رئیس جمهور امام علی رحمان شرکت ورزد. پیش بینی می شود با بکار در آمدن این چرخه نیروگاه برقی آبی روغن نظامی برقی تاجیکستان 100 مگاوات نیروی برقی اضافه می گیرد. ادامه موضوع در گزارش همکارم سروینازی روح‌الله.
بیش از یک ماه هزارها نفر با شمولی ساختمانچیان و دانشجویان و ساکنان اطراف نیروگاه برای به کار انداختن اولین چرخه نیروگاه برقی آبی روغن و پیشواز مهمانهای بلندپایه تمرین میکنند. مسئولین میگویند یک هفته اخیر اولین چرخه این نیروگاه به صورت آزمایشی فعال است و عقربک ساعت هم هر زمان به لحظه به کار انداختن چرخه اول نزدیک میشود. امام علی سعیدوف یکی از کارمندان نیروگاه برقی آبی روغن که هنگام کار روز 9 نوامبر با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت روغن میدان دلاوری را میماند. میگوید حدود 19000 کارگر که از هر گوشه و کنار کشور هستند کار و فعالیت دارند. این هم صحبت ما گفت آنها را یک هدف و آن هم در مهلت معین شده به استفاده دادن نیروگاه متحد کرده است.
روز تماش دیگه دستر ما دی کلاسه کار پریشانی هم دیگه همه تیاری برای اگریگت هم دیگه دارم و بسیار خوبفعل هست.
قرار است چرخه نخستین نیروگاه 16 نوامبر در سنه تجلیل از روز پرزیدنت به کار شروع کند. نیروگاه روغن را که مقامات حیات و ممات کشور می‌نامند از 6 چرخه یا اگریگات عبارت است. چرخه دومی آن تا ماه اپریل سال 2019 فعال خواهد شد. گفته می‌شود با به کار شروع کردن چرخه نخستین نیروگاه تاجیکستان می‌تواند در فصل زمستان در تامین برق خودکفا باشد. در فصل بهار و تابستان هم از حساب فروش آن چرخه‌های دیگر نیروگاه ساخته و استفاده داده خواهد شد. این نیروگاه در صورت پوره به کار در آمدنش تا 17 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای انتقال به منطقه‌های در افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. همین ضرورت را هم به نظر فخرالدین محمد یوسف خبرنگار تاجیک اولو اکثر ساکنان کشور درک میکنند و روزی با کار انداختن چرخه اول را بی صبرانه انتظارند. فخرالدین که برای انعکاس این موضوع از جای ساختمان گزارش را تهیه میکند میگوید با استفاده دادن نیروگاهی که سالها باز مردم در آرزویش هستند در بارهش صحبت میکنند در واقع اید است. او این فضا را زیم تهیه گزارش و صحبت با ساختمانچیان و ساکنان از محلی نیروگاه احساس کرده است.
احساس میشه واسه خیلی سخت میشه که دیگه تا جان صبر میشه اون روحیه احساس میشه نه میبینی پس شما صبر میشه که میذاری تمام دوام نمیکنی سو مقدار مردم مو سوزانده و اون مفهوم توانو ان.
مقامات تاجیک هدف اصلی بنیادی نیروگاه برقی آبی روغن رو رسیدن به استراتژی تبدیل دادن تاجیکستان از یک دولت کشاورزی صنعتی به صنعتی کشاورزی عنوان میکنند. لایحه این نیروگاه هنوز از زمان شوروی تهیه و کارهای ساختمانی در آن زمان آغاز شده بود، اما به دلیل جنگ شهروندی نداشتن پول و هم مخالفت کشورهای پایان آبی آسیای مرکزی حکومت تاجیکستان نتوانست آن را تکمیل کند و تنها سال 2016 به ساختمان اساسی آن شروع کرد. حکومت تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن با شرکت ایتالیایی سالین امپریجیلو سازشنامه کرد. مقامات تاجیکستان میگن مبلغ عمومی این سازشنامه 13.9 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. تنها مبلغ ساختمان سد اساسی نیروگاه با 1 میلیارد 950 میلیون دلار حساب شده است. سربند نیروگاه برقی آبی روغون که بلندیش 355 متر را تشکیل خواهد داد، در جهان بلندترین سد زمینی به حساب می رود. روغون با اقتدار 3600 مگاوات کلانترین نیروگاه برقی آبی در آسیای مرکزی خواهد بود و به گفته تحلیلگران بنیاد این نیروگاه امکان خواهد داد تاجیکستان به کلانترین بازار نیروی برقی آسیای مرکزی تبدیل یافته صادرات نیروی برقی ارزان و تازه را به همسایه کشور برهماند. سهراب آی محمدوف اقتصاددان تاجیک میگوید
درآمد اولش پول و کشور وارد پول زیاد میشد. وقتی کشور برق نفروشد البته کشور ده مثلا درآمد حتی ما میتونیم با بعضی کشورها در این حالت برق بگیریم، ما باید برق بتیم از آن مثلا گاز بگیریم.
بنیادی نیروگاه روغون که میتواند در دورنما تاجیکستان رو از نظر تامین نیروی برق خودکفا و مستقل گرداند یکی از هدف های کلیدی حکومت به شمار میرود.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.